شو صدا رو زیاد کنم؟ خب من هر جا علامت دادم شما پازش همینجا ساره باشه. اللهم صل على محمد. خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنه همونطور که قرار بود بحث ولادت امام زمان صلوات الله علیه با مبنایی که آقای علامه سید کمال الهیدری مطرح کردن، سه قسمت 20 دقیقه‌ای تقریبا 20 و چند دقیقه‌ای که بحث ولادت امام زمان مطرح میشه. ایشون درباره منهج سندی آی خویی وقتی میخواستن نقدی منتشر کنن اومده بودن گفته بودن با منهج آی خویی نمیتوان ولادت امام زمان صلوات الله علیه ثابت کرد، اینو تختی کردن منتشر کردن به این عنوان که یکی از مثلا بزرگان شیعه که بحث میگرده علیه وهابیت، ایشون مثلا از رأیش برگشته و داره به تسنن نزدیک میشه این حرفا یا به وهابیت نزدیک میشه، لذا یه جلسه ای ایشون تا اون موقع ما به هر کی دستمون میرسید میگفتیم که آقا اینطور نیست، صوتش تختی شده، داره تالی فاسد از نظر خودش روش آی خویی رو مطرح میکنه، نه نظرشو بگی و این نه به این معنا که آی خویی هم ولادت امام زمان قبول نداره، میخواد بگه اون روش غلطه برای اینکه مثلا نشون بده که تالیش به درد نمیخوره، از نظر خودش میگه ببین همچین تالی هم داره. بعد دیگه ایشون مجبور شد که بیاد شهادتین گفت و بعد مثلا من اعتقاد به امامت ائمه دارم آی خود در این حرفا زد و بعد یه جلسه اومد برای امام زمان رو بحث کرد. از اونجایی که ایشون انصافا تو روشش نوآوری های جالبی هست، بنابراین شد که جلسه ایشون رو رفقا یا گوش کنن اینجا مطرح کنیم یا خب نهایتا دو سه جلسه همزمان با بحث ایشون بحث رو پیش ببریم، چه بسا اینجوری راحت تر هم باشه که گاهی اگه ابهامی هست صوت رو نگه داریم همونجا بحث کنیم. ایشون دنبال چیه؟ میگه آقا از نظر شیعه که واضح وجود امام زمان، خب جبهه علا واضحه، من قبوله، شما نگران نشید، من تا ممکنه طرف مقابل بیاد میگه آقا شما هم خود شما هم سند معتبری برای ولادت امام زمان ندارید. خب بخوام مثال بزنم مثل این میمونه که الان یه نفر بیاد به شما بگه که پایتخت فرانسه کجاست؟ پاریس. همین الان یه دلیل بیارید، الان نزدیش کنتون دلیلی نیست که معتبر باشه، ولی شما قطع دارید به این موضوع. در واقع شبکه معرفتی شما انقدر قرائن بر این داره که اصلا شما قطعتون چه بسا ادعا کنید این از اون قطعهاییه که یقینه، یعنی مطابق واقع هست، ولی الان نزدتون دلیلی نیست. همون بحثی که معرفت و معرفت شناسی اکسترنالیست داریم و اینترنالیست داریم و بحث میکنن که نزدت باید دلیل حاضر باشه هر لحظه یا میتونه نزدت حاضر نباشه. الان بحثی که معرفت شناسا دارن، چیزی که ما در مورد امام زمان صلوات الله علیه هم داریم همینطوری، یعنی برای ما از مسلمات ده ها زیارت نامه. خب زیارت نامه برای آدم موهوم که ندادن ائمه ما، عرض کنم خدمت شما نقلیات متعدد اونقدر زیاده که برای ما اصلا جای شک نداره، منتها طرف مقابل میگه الان دلیل تو بگو، شبیه همین مثالی که من زدم. ایشون اومده میگه علل حساب یه دلیل که شماها بفهمید ما داریم میخوام بیان کنم، توجه کردین؟ و یعنی نزد ما یه دلیل دو دلیل نیست، لذا وارد بحث میشه. حالا دیگه من برای اینکه صوت و قطع بس نکنم دیگه اینجا گوش میدیم ببینیم چی میفرما.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. این مسئله ولادت رو میخواییم بحث کنیم که حالا اونم واقعا فهرسوارشو و الا وقت یقین دارم کافی نیست برای کل این بحث رو، یعنی مسئله ولادت رو ما بیستیم، ولکنه لا اقل اون شبهه‌ای که در اذهان بعضی به وجود آمده که بنده منکر ولادت آقا امام زمان شدم و انه ایشون میگه دلیلی نداریم، نه این حرف درستی نیست. آقا درستش اینه که آقا متولد شده و پسر آقا امام حسن عسکریست و حی و هو الامام الثانی عشر، این اعتقاد بنده است. حالا آقا با چه روشی این رو اثبات میکنه؟ امکان داره با روش جناب عالی اختلاف پیدا کنه. من این نکته رو چند بار به رفقا گفتم، گفتم آقا اگر بنده آمدم یک دلیلی شما اقامه کردید برای اثبات یک مدعا، دلیل شما را کافی ندانستم یا باطل کردم، این معناش اینکه مدعا باطله؟ آیا ملازمه هست بین بطلان دلیل و بطلان مدعا آقا جون؟ خب آقا این روش درست نیست، سوال کنید آقا روش دیگری هست. خب بنده جواب میدم بله. حالا امکان داره شما اون روش هم قبول نکنید، خب قبول نکنید، لکن این برای بنده اون دلیل کافیه. حالا میگید آقا برای بنده کافی نیست، میگم آقا خب موفق باشید، برای شما کافی نیست، شما برید یه دلیل دیگری پیدا کنید، به ربطی به من نداره. بنده میخواستم بگم و الانم این رو تأکید میکنم که روش سندی محض اگر ما پی بریم آقا این نتیجه میرسونه یا نمیرسونه؟ نتیجه نمیرسونه و اینم بیان میکنم بعدا.
خب روش سندی محض چیه؟ رفقا رجال خوندن؟ عرض کنم، خیلی مختصر عرض میکنم. هر حدیث دو بخش داره، یک بخشیش متنه که معمولا ماها با هم میخونیم. عرض کنم خدمت شما که مثلا فرض بفرمایید که میگیم قال الرضا علیه السلام یا قال ابوالحسن الرضا مثلا یبن الشبیب ان کنت باک، روایت که میخونیم، ما روایت که میخونیم، ما محتوای روایت رو میخونیم. هر روایتی یه سلسله افرادی داره که اینها رو از گوینده آخر که معصومه، تو مسائل اخباری و خبری میتونه معصوم هم نباشه، مثلا فلان آیت الله به فلان کس گفت، فلانی به فلانی گفت، باید اونجاهایی که موضوع قائل کیه، یه جاهایی مهم نیست قائل کیه، موضوع نیست، هر کسی بگه دو دوتا چهارتا گفته، هر کسی بگه که آقا مثلا آنچه برای خود میپسندی برای همکیشان خودت هم بپسند، اینو این معصوم هم نگه، خب حرف حکیمانه ایه، موضوع نیست قائلش. اما اینی که مثلا فرض کنید که آقا میخوام مثلا برم نماز بخونم، برای نماز لباس خز تنمه، لباس خز مبطل نمازه یا نه، توش نماز بخونم یا تنم درارم؟ اینجا بگن قال القاسانی، یه قاسانی که لوتنده، یعنی اصلا موضوع اینجا موضوع کیه؟ موضوع قائل، موضوع امام معصوم باشه، یه آدم دیگه بگه به درد نمیخوره. یا مثلا مرجع تقلید شما از اون جهت که فتوا میده مهمه که او بگه، حالا بگه آقا یا آقای دیگه هم امامه به سرش بود، یا آقا موضوع اونی که حجیت داره من میخوام ازش اطاعت کنم. خب هر جایی که موضوع دیدید که مثلا سوال میکنه از حتی مراجع، آقا من میخوام به فتاوای شما عمل کنم، مثلا فرض کنید که از فلان روزنامه نقل میکنه اقوال شما رو، فتاوای شما رو، میگه نه مثلا دفترم، مثلا کتابی که چاپ کرده دفترم، مثلا فلان جا سایتمه، اینا معتبره، درسته؟ هر جایی که قائلش موضوع بحث ما باشه، یعنی اهمیت داشته باشه، انتساب اهمیت داشته باشه، بحث حجیت سند مطرحه. مثلا در فقه کاملا موعد معصوم بیان کرده باشه، حالا تو استفتایی که شما میکنی باید مرجع تقلید بیان کرده باشه، سلسله سند داره، از آخرین معصوم مثلا فرموده، آخرین معصوم، آخرین فردی که ما حجیت برش قائلیم، شاگرد ایشون که صحابش باشه، بعد شاگرد، بعد شاگرد، بعد شاگرد، تا یه نفر اینو توی کتابی نوشته، خیلی وقتا شاگرد هم توی کتاب البته نوشته. مثلا فرض بفرمایید میشه کتاب بصائر الدرجات، شاگرد امام عسکریه، محمد ابن حسن مثلا فروخ صفار، یه روایت نوشته از راوی از راوی از راوی از راوی از امام صادق علیه السلام، بعد باید این کتاب مسائل درجات به دست ما رسیده باشه، خود کتاب با طریق درست باید به ما رسونده باشن، نه اینکه یه کتاب اجازه پیدا کنن به طریق وجاده بهش میگن، یعنی یافتنی، یه کتاب پیدا میکنن یا این کتاب رو خوندیم نوشته این مسائل درجاته. اینی که نمیدونیم چیه حجیت عرض کنم طریق استدلال و استنباط قرار دادن دیگه نداره. میخونیمش، کتاب خوبیه، میراث ماست، ولی اینکه این همونه یا نه نمیدونیم. مثلا دارم مثلا بسایر رو میگم که برخی از آقایان رو شنقلت دارن، اکثریت ندارن، بعضی هم قلت دارن. پس یکی این که سلسله سند باید یه نفر از اون معصوم شنیده باشه، بعد یکی از اون، بعد یکی از اون، بعد یکی از اون، یه جا مکتوب شده باشه، این کتاب با طریق معتبر به ما رسیده باشه، یعنی دوباره فلان عالم از فلان عالم، فلان عالم از فلان عالم، همجوری یکی 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 تا دیگه اون تا مثلا قرن فرض کنید 6 5 4 هر وقت بعد دیگه این نسخه‌هاش انقدر متعدد شده باشه که دیگه ما اعتماد کنیم. معاصر چطوریه که کتاب وقتی چاپ میشه زمان حیات نویسنده، کتاب که چاپ میشه شما سلسله سند نمیخوای، زمان حیاتش چاپ شده، چون تعدد کتاب 5000 تا چاپ شده دیگه شما نمیگی این کدوم نسخه است، نسخه واحده. کتابای مهم ما هم مثلا کافی ده ها نسخه داره، از یه وقتی به بعد دیگه اثبات این که کلینی کافی داره مسلمه. بعد این کتابی که الان متداوله کتاب همون کافیه، اینم مسلمه، طرقش متعدده. حالا مثلا فرض کنید یه جاهایش اختلاف نسخه است، مثلا هر چند صفحه یه بار یه جایش یه واوی فا شده، یه کلمه اضافه داره نداره، توجه می‌فرمایید؟ پس سلسله سند اهمیت داره. چندین منهج حدیثی هست، یکی از مناهج حدیثی که منهج سختگیرانه ای که در قدم و مرحوم شهید ثانی، پسر شهید ثانی شیخ حسن که صاحب معالم، قدیما یه اصولی میخوندن تو حوزه، یعنی صاحب معالم، یه مقدمه بر فقهش بوده، در واقع یه جلد مقدمه نوشته بوده که فقه بنویسه، مقدمه اصول، مقدمه فقه، بعد اون کتاب درسی بود. و خواهرزاده شیخ حسن یعنی نوه دختری شهید ثانی که میگن سید محمد عاملی، که اونم صاحب مدارک بهش میگن، یه کتابی داره اسم مدارک الاحکام که کتاب بسیار مهمیه و اونم کتاب درسی بوده. این سه بزرگوار منهج رجالیشون باز شبیهش احتمال زیاد محقق حلیه که اینا منهج رجالی سخت گیرانه ای دارن. بعدن دیگه این عرض کنم خدمت شما که ما نمونه اینطوری کم داریم تا دو تا شخصیت بزرگ معاصر ظهور میکنن، یکی مرحوم آیت الله خوییه، یکی مرحوم آیت الله شیخ محمد تقی شوشتری یا توستری. یکی موجم رجال حدیث داره 23-4 جلد و یکی قاموس الرجال داره 12 جلد. خیلی کتاب های مهمی هست انصافا این دوتا کتاب رو کسی داشته باشه تقریبا منابع قدیمی رجالی شیعه رو خیلی نیاز نداره، مگر بخواد محقق باشه، نه به عنوان راوی شناس. بعد حالا دیگه جزئیات شو نمیگم. این افراد، این دو بزرگوار، قرائن رو قبول ندارن. قرائن یعنی چی؟ یعنی که میگن آقا حتما باید نقل شده باشه فلانی ثقه است، حتما این باید صریح نوشته شده باشه. مثلا بگن آقا فلانی رو ما نمیدونیم، ننوشتن جای ثقه است یا نه، ولی استاد شیخ صدوق 342 دفعه شیخ صدوق در آثارش اسم این که اومده هی گفته سلام الله علیه رضی الله عنه. خب بعضی میگن آقا شیخ صدوق یا عالم بزرگ وقتی یه استادش اینجوری تجلیل میکنه هی این نشون میده ثقه است، مهم بوده. آقای خوی و آقای توستر میگن نه، قرینه به درد نمیخوره، نگفتن ثقه. بسیار اینو قم. یا مثلا میگن آقا یه فردی هست اجلا، بهش میگن اکثار اجلا، بزرگان اجلا، خیلی از این روایت داره، مثلا 4000 روایت داره این آدم. خب این آدم زایعی بود بزرگان ما یاد یه دونه روایت دو تا روایت دیگه 4000 تا نقل نمی کردن. اصلا ثقه بودن اونا به چیه؟ به ضابط بودنشونه. اینا از یه آدم ضعیف مثلا داغون که 4000 تا نقل نمی کردن. اکثار اجلا علامت وثاقته. آقای خویی و آقای توستایی میگن نه ابدا، باید نوشته باشن ثقه است. مثلا فرض بفرمایید که میگن آقا مثلا مراسیل ابن ابی عمر در نقلیات مثل شیخ توسی در عده، مثل نجاشی در رجال هست که لا یروی ولا یرسل الا عن ثقه. این آقا از غیر ثقه روایت نقل نمی کنه، از هر کس نقل کنه او باید ثقه باشه. پس اگه یکی رو نمیشناسیم ولی ابن ابی عمر از او روایت نقل کرده ثقه است. به این میگن مشایخ ثقات یا توفیقات عامه، یعنی برای یه فرد کلمه ثقه خاص ننوشتن ولی کلن راویانی که ابن ابی عمر ازشون نقل میکرده اینا ثقه هست. این دو بزرگان میگن نه کی گفته، ما قبول نداریم، باید جا نوشته باشه ثقه. لذا روایاتی که این آقایون ثقه راویانی که اینا ثقه میدونن خیلی کمن، لذا روایاتی هم که صحیح میدونن به نسبت دیگران خیلی کمه. از یه جهت فقهشون یکم آسون میشه، چون تو فقه اونجایی که گیر یکم اونجایی که شما گیر میکنی کجاست؟ اونجایی که دو تا روایت هر دو معتبرن مقابل همن، باید حل کنی. ولی توی مسئله یه روایت همه روایات رو شخم بزنی یکی میمونه، خب یکی باید بهش عمل کنی دیگه، یه دعوایی نداریم که، چیزی جلوش نیست که با این درگیری ایجاد کنه. توجه می‌فرمایید. مرحوم آقای توستری هم با اینکه خودش میتونست مرجع تقلید باشه، رساله آقای خویی رو میگفت بخونن، امضا کرده بود که عمل به این مجزیه، مقلدینش در واقع به حاشیه ایشون به رساله آقای خویی عمل میکردن. خلاصه این بزرگواران روایات خیلی 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 محدودی رو، مثلا از 6000 روایت 16000 روایت کافی که مشهور میگن مثلا 6000 تاش صحیحه یا 9000 تاش صحیحه با مشاره مختلف، این فکر میکنه مرحوم آقای خویی مثلا 2500 تا اینقدر، یعنی یه ریزش شدیدی داره. از اون طرف مثلا اون بزرگوارانی که اهل قرائنن میگن آقا اینی که نوشته باشه یه راوی ثقه، ما کلن کتابای رجالی کمی داریم، کتاب رجالیمون هم خاص کارهای رجالی نبوده، کتاب فهرست بوده، یعنی میخواستن نویسندگان شیعه رو بنویسن که این نویسنده این محدث چند تا کتاب داره، بعد حالا براش وثاقتش هم گاهی مشخص کردن. اینجوری نیست التزام داشته باشن که موارد مثلا 80% 90% اوقات حتما راجبش جرح یا تعدیل توثیق یا عرض کنم تضعیف صورت گرفته باشه. لازم باید به قرائن رجوع کنیم که مثلا قمی ها مثل مرحوم آیت الله بروجردی از آیت الله شبیری اینا اینطوری هست. تقریبا همه بزرگان رجالی ما 90% به سمت قمیان، حتی عرض کردم شاید دیروز هم عرض کردم تمام شاگردای آقای خویی به جز آیت الله شیخ آصف محسنی همه از اون نظر ایشون برگشتن، همه اومدن به سمت تقریبا قاطبتن تقریبا اومدن به سمت قمیان. این روش این آقایون روایات زیادی رو میگه چی؟ ضعیف. مثلا در سیستم قمی ها یه روایتی آقا طریقش ضعیفه. طریق ضعیف یعنی چه؟ یعنی این که نمیدونیم آیا این رو شخص راستگویی نقل کرده یا نه. روایت ضعیف به معنای روایت دروغ نیست، به معنای جعلی نیست. روایت ضعیف یعنی راهی برای اثبات اینکه این جمله مال امامه نداریم، چون نمیدونیم فرام میذاریمش کنار. خب توی سیستم اینا روایت ضعیف به هیچ دردی نمیخوره، اما تو سیستم قومی ها یعنی قرائنی ها که بهشون میگن صدوریون، به این آقای خوینا میگن سندیون، به اون صدوریون، اونا براشون میگن آقا 5 تا روایت داریم، هر 5 تا یه موضوع دارن بیان میکنن، از 3 تا معصوم، هر 5 تا هم روایاتش نمیدونیم مال معصوم هست یا نه، ولی 5 تا میذاری کنار هم، یه الانصاف انگار که این از معصوم صادر شده. قرائن نشون میده همچین چیزی صادر شده که اصحاب ما از سه تا امام مختلف همچین مفهومی رو نقل کردن. اون دو بزرگوار میگن چی؟ نه اصلا قرینه نداریم، اصلا ضعیفه. بذاری کنار ضعیف انگار سنگ رو بذاری بغل آدم، یه سنگ رو بذاری بغل آدم، یه آدم هنوز اون سنگه که به تعداد افراد رو زیاد نمی کنه، نظر رو تقویت نمی کنه. خلاصه توی منهج آقای خویی، خب شما بری اخبار ولادت امام زمان نگاه کنی، میبینی آقا تک تک روایات چی هست؟ ضعیف هست. بنابراین شما که میگی ذم روایات ضعیف، به روایات ضعیف کذم الحجر مثلا الى جنب الانسان، هیچ دو درد نمیخوره. میگی پس آقا شما نمیتونی ثابت کنی. اما سیستم قرائنی ها چیکار میکنه؟ میگه آقا من یه روایت دارم، من 5 تا 6 تا 10 تا روایت ضعیف دارم که مشکوک مال ائمه هست یا نه. ولی وقتی شد 10 تا 8 تا 5 تا و این تو منابع اصیل ما اومده، هی همشون احتمال داره مال معصوم باشه. این احتمال کنار هم میذاری تقویت میشه دیگه، درسته؟ به ویژه وقتی یه دونه از اینا روایت معتبر باشه. تو سیستم آقای خویی یه روایت معتبر میشه یه زنی، حتی معتبر باشه چون یه خبره دیگه، یه قائل داره، میشه یه زن. تو سیستم قرائنی ها میگن که صدوریون، میگن یه روایت صحیح داریم 16 تا روایت ضعیف داریم همونو میگه، اینو تقویت میکنه، ما قطع به صدور پیدا میکنیم. یه معتبر داریم 15 تا روایت همون معنا رو میگن ولی اونا صحیح نیستن، ولی همون معنا رو دارن میگن، این تقویت میکنه دیگه. مثل این میمونه که شما یه راستگویی بگه دیروز و مثلا همچین اتفاقی افتاد، 10-15 تا از بچه‌ها هم که شما نمی‌شناسی پایه‌شون با شما فرق داره، اونا هم اینو نقل میکنن. هرچی تعدد پیدا بشه شما به اون ماجرا اتفاق افتاده بیشتر اطمینان پیدا میکنی دیگه. بنابراین روش آقای حیدری مثل بیشتره، البته تفاوتایی داره، بیشتر صدوریون چیه؟ روش قرینه است، میگردیم قرائن، مثل روش این مورخین دارن، یه قرائن مسئله رو داریم کنار هم تا ببینیم در مجموع کدوم حرف اطمینان بیشتری آدم میتونه پیدا کنه. در روش آقای خویی قرائن به درد نمیخوره ابدا، باید حتما توثیق شده باشه. لذا بگم یه وقتایی ایشون با اینکه بسیار سخت گیره، چون روایت راویان زیادی توثیق نمیشن، یه جورایی نه اینکه بگم مجبور شده یعنی عمدن، یه جورایی دیگه برای اینکه راویان میتونه حل کنه، مخصوصا در قبل از اواخر عمر شریفش، میفرماد تمام راویان کتاب کامل و زیارات و تفسیر علی ابن ابراهیم همه ثقه هستن، که یه تعدادی راوی ثقه افزوده بشن. البته بعدن از تفسیر علی ابن ابراهیم هم ظاهرن برمیگرد. منتها من خودم اینجوری خیال میکنم، آدم دیگه از رخت نگاه میکنه که هیچی تش نمون، نه اینکه عمدن نظرش عوض بشه، دیگه جاهای پیچ نگاه مدققانش یه ذره شل میکنه آدم، که میگه چیزی نموند. مرحوم امام مثلا در مورد دوتا راوی که آقای خویی اینا تضعیف میکردن، این دوتا رو حذف کنید از فقهش یه چی نمیمونه. 2500 تا روایت دارن این دوتا با هم دی، 2500 روایت یعنی هزاران هزار فتوا، هر روایت چقدر مطلب درمی. لذا ایشون وقتی میگه روش آقای خویی، یعنی اون روش سندی بدون قرینه، میفرماد من اونو قبول ندارم، اونو خواستم نقد کنم.
ولد او لم یولد، بنده اولا اشاره‌ای داره داشته باشم به بعض کتاب‌های اهل تسنن. این کتاب از کتاب‌های خوبیه که اگر رفقا دستشون باشه خیلی خوبه، الاصول فی ذریه البضعه البتول، الاصول فی ذریه البضعه البتول.
این آقا از الاصول فی ذریه البضعه البتول مولا شریف انس الکتبی، مثل کتبی، یه نصابه معاصر مثل نصابة الحجاز، نصابة المدینة المنوره، اگه خواستید پی دی افشو بهتون میدم مطالعه کنین. عرض کنم خدمت شما که پی دی اف همین کتابی که داره ایشون بحث میکنه، چون حالا کتابو دارم دیگه این جملاتی که ایشون بخواد بگه شما از اونجا بشنوید و من با کیفیت صدای بهتر براتون عرض میکنم. کتاب همین خواستید بهتون کتاب مهمی، این نصاب آقا زنده سلام حیه، شیعه هم نیست، ولی چون که عرض کنم خدمت شما که وهابی نیست، به صوفی نزدیکه، این حسنی هایی که تو مکن صوفی هن و حرفای مهم زیاد تو آثار اینا هست. یه سوالی براش پیش اومده، میگه من علت این که این مطلب رو اینجا نوشته اینه، درباره انصاب فرزندان از زهرا سلام الله علیها است. میگه آقا من در نسب نامه ها و شجر نامه هایی که بررسی میکردم دیدم بعضیا نسبشون میرسه به علی ابن محمد ابن حسن عسکری. علی ابن محمد ابن حسن عسکری یعنی نوه امام عسکری، یعنی پسر امام زمان. بعد میگه که پسر مهدی، مگه مهدی فرزند داره؟ توجه کردین؟ رو این میگه چی شد؟ علت این که من مفصل تر صحبت کردم توضیح میده اینه. توجه کردی؟ تو استاد نسب شناسیه، استاد نسب شناسیه، دیدم ادهی عبارتش اینه، تأتینی مشجرات فی وقت الحاضر، در این وقت من معاصد مشجراتی شجرنامه‌ای به دست من رسید، تنتهی نسبتها الى علی ابن محمد المهدی ابن الحسن العسکری و هادا امر یثیر العجب، تعجب کردم، و یجعل التوقف و تحقیق فیه واجب، باید توقف کرد اینجا تحقیق کرد، و هو ما دفعنی لکتابت هادا، این بخش رو که کم طولانی تر از قبل یا بعد یا گفت توضیح دادم، ما دفعنی لکتابت هادا هو، این مسئله است. خب حالا ببینیم چی میگه. در صفحه 98 این کتاب که پی دی اف شای خواستید بهتون میدم، خدا عربستان هم چاپ شده کتاب، البته وهابی نیست و ضد وهابیت، اینجوری گفته در مدخل محمد المهدی، میگه و هو محمد المهدی ابن الحسن العسکری ابن علی الهادی ابن محمد الجواد ابن علی الرضا ابن موسی الکاظم ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علی زین العابدین ابن الحسین الشهید ابن علی ابن ابی طالب علیهم السلام و کنیته ابو القاسم و ابو عبدالله، القابه الحجه الخلف الصالح القائم المنتظر التالی صاحب الزمان و اشهرها المهدی، مشهورترینش هم مهدی، صفته شاب مرفوع القامه، یعنی چیزایی که من در نسب نامه ها دیدم، حسن الوجه و شعر یسیل و شعره علی منکبه، مثلا موهای بلند در شونش اومده شونه مراکر، هاتا بوابه، بوابش یعنی چی؟ حاجبش، دربونش، رابطش، محمد ابن عثمان، یعنی همون عرض کنم یکی از اون نواب خاص، و کان عمره هینه توفیه ابوه خمس سنین، 5 سالش بود که پدرش از دنیا رفت. اقول تعتین مشجرات که من خوندم، خب که باعث شد اینا رو بنویسم و میخوام توضیح بدم، بعد میگه فل امام المهدی اختفا فی سن مبکر، سنش کم بود که مخفی شد، ول امر اینجاش مهمه مسلمان بین سنت و شیعه، میگه این امر مسلمه بین سنه و شیعه، ال اختفائهی و غیاب اخبارهی، ابدا وهابی زیر بار همچین حرفی نمیره، و غیاب اخبارهی و عدم ظهورهی، فقد ولد المهدی به سر من رآ فی لیلت نصف من شعبان سنت 55 و 200 255 من الهجرت النبویت المبارکه، و هو وحید و ابیه، تنها پسر باباشه، لم یعقب الحسن غیره، حسن به جز او فرزند دیگری نداره امام عسکری، وقد اعقبه فی آخر حیاته، و امه ام ولد یقال لها نرجس، امش هم یه ام ولدیه، ام ولد به کی میگن؟ کنیزی که فرزنددار میشه، فقط توفی والده فی یوم الجمعه لثمانی لیال خلون من شهر ربیع الاول، یعنی 8 ربیع الاول از دنیا رفت، سنت 60 و 200 260. و فی السواق المهرقه، از سواق المهرقه مال ابن حجر هیثمیه 574 مرده، او هم از علمایی که اصلا کتاب از سواق نمیشه در رد شیعه. عرض کنم خدمت شما که ولی فضائلی از ائمه ذکر کرده، در واقع میگه شیعه فرق دارن با ائمه، اینا دروغ میگن ما شیعه اینایی. و کان عم میگه و فی سواق المهرقه است، در سواق مهرقه اینطوری اومده، و کان عمر المهدی عند وفات ابیه 5 سنین لکن الله اتاه فی هل حکمه، خطا در سباوت و کودکی به او آتینا آلوگم سبیا. و یسم القائم المنتظر، قیل لانه، چرا بهش میگن منتظر؟ لانه ستر فی المدینه، قایم شد در مدینه، و غاب فلم یعلم این ذهبه، نمیدونن کجا رفته. بعد میفهمد اینجا شده قطع کن. و من المؤرخین، از مورخین، من نفا عقب ابیه الزکی العسکری، از مورخین عده‌ای گفتن پدرش فرزندان نشد، اصلا امام عسکری فرزندان نشد، طبیعی هم بود دیگه، مادر امام زمان بردن انداختن زندان مراقبت میکردن، شبیه همون جایی که از موسی رو میخواستن بکشن، یک سال حضرت نرجس خاتون زندانی بود اصلا، و گفتن نه باردار نیست، بچه هم که پیدا نکرده بودن، حالی که خیالشون راحت میشه بکشن. و هادا اطلاق فی القول به ما یوجب ان لا یعتد به، این حرفی که گفتن مامان سید فرزند نداشته، حرف کسی که قابل اعتنا نیست، ان لا یعتد به، مثلا بهش توجه شمرده نمیشه این حرف، یعنی مثلا میگن سه نظر توی این مسئله هست، این اصلا شمرده نمیشه، حرف بی خودی. فالحسن العسکری ابن علی الهادی عقبه مسلمون فبنهی محمد المهدی، مسلمه که فرزند داشت. و ثابت اند اهل العلم من المتقدمین و متأخرین انقطاع خبرهی، ثابت اینه که دیگه خبری ازش نیست. و عدم و معرفت قبرهی ولا مکانه، حالا این آدم که شیعه نیست، میگه خب مسلمه یه فردی به دنیا اومده، اما آقا هرچی گشتیم نه خبر وفاتش رسیده، نه سال شهادت یا مرگش معلومه، نه قبرش معلومه کجاست، نمیدونیم. توجه کردی؟ میگه من نمیدونم چی شد آخرش. ولکن نشیع الامامیه یقولون، اما شیعه امامیه اینجوری میگن، و هذا المعروف و المتواتر اندهم، معروف و متواتر نزد شیعه، انه دخل سرداب و این پاسبونا علیه فی دار ابیه به سرد من رعا یقال له الان سامر را، رفت وارد سرداب شد و کانت امه تنظر الیه، نگاهش داشت میکن، فلم یعد و یخرج الیها، از اونجا بر نگشت، از اونجا خارج نشد به سمت مادرش، گمش کردن، مخفی شد دیگه. و کان از آلگه سنت 63 و 200 266 6 سالش بود. و اقوالهم فیه کثیره، شیعه ها یعنی، و هو الامام الثانی عشر اندهم و الله اعلم، میگه من که نمیدونم، اینا اینجوری میگه. نه میشه 11 سال. و من التحالیل السابقه، از تحلیل های گذشته، و لت استقصیناها من الکتب المعتمده، از کتب معتمد که من پیدا، التي تؤكد لنا چی؟ صحت اختفاء الامام المهدی فی سن مبکر و عدم ظهوره، اونی که برای من مسلمه اینی که ایشون مخفی شده و ظاهرم نشده، ظهور نکرده. فلم یکن له عقب بالاجماع، بالاجماع هم اونی که قابل اعتناء اینه که ایشون فرزند ثابت شده ای نداره، اصلا چون کتاب نصابه است، اصلا اینو برای این نوشته، اینا قرازش دفاع چیه نبوده. و هذا ما اثبتت کتب و مشجرات الانساب المتقدمه المعتمده بان لیس له عقب باجماع کبار النصابین و بذلك لم یعرف مکانه ولا ضراریره، نه مکانش معلومه نه فرزندانش. و قد انت علیه جمع کبیر فی مصر و شام و بلاد المغرب و جلهم به سعید مصر، یعرفون به سادت الجعافره و نسبها اولاء الشرفا ینتهی الى علی ابن محمد المهدی ابن الحسن العسکری. میگه جمع زیادی هن تو مصر و هازا لا یسه، به نظر من این درست نیست. به شدت طرق اند ارباب علوم النسب، میگه از نظر من نسب شناسان این نسب درست نیست. لعل فی هذا النسب اشتباه کبیر مما یجعل تن فیه یسیر، مثلا حالا یعنی یکی یک کاری کرده و دیگه حالا بحثش مفصله. اگه مثلا باقی بحث اینه که آقا داره اینو توضیح میده که دلایلی که میگم نسب علی ابن محمد، علی ابن محمد مثلا میگه احتمالا علی ابن محمد ابن جعفر باشه و حالا یا از جعفر همین جعفر، جعفر ابن علی الهادی، همون که ما میگیم جعفر کذاب، یعنی اعقاب و جعفر نزکی. میگه چه بسا اینا بچه های این باشن که اشتباهی شده فکر کردن عرض کنم خدمت شما علی ابن محمد ابن جعفر باشه، اینه افتان علی ابن محمد ابن حسن، مثلا تصحیف شده جعفر با حسن و بچه های این باشن یا افراد دیگه باشن. عرض کنم خدمت شما که اگر اینطوری باشه که میگه به نظر من این درسته، اینا میگن این خاندان، خاندان نوادگان جعفرن که میشه همون عموی امام زمان و خلاصه میگه مثلا اعقاب فرزند امام زمان سلام الله علیه ثابت نیست و اما خب این نشون میده آقا یه مهدی به دنیا اومده. میگه من قبل از اینکه راجع به سند میخوام حرف بزنم میگم اول ببینید محققین و نسب شناسان حداقل این که یه آدم مهمیه، این حرف پس وجود داره بدون. حالا شما میگید نمیدونیم کی مرده، ما میگه اصلا نمرده حضرت، ها پس ولادت دیگه، میگه پس ولادت رو ببین. شما هم در اینجور نیست بگه یه حرفی شیعه خودش زده هیچکی قبول نداره، این آدمه تو جوب که نمیبریم، بهش میگن نسابت الحجاز، نسابت المدینه، یعنی نسب شناس بزرگ حجازه. خب بفرما، پس یه نفر که از مکتب ما و مذهب ما هم نیست این حرف رو زده.
لنسابه الشریف انس الکتبی الحسنی، اهمیت کتاب را اولا خود مؤلف مهمه و دوما این کتاب آجونم در 1420 در المدینه چاپ شده، این برای من مهم. یعنی من چاپ بیروتی نمیارم، چاپ های عموما اگر رفقا دیدن تو برنامه مطارحات بنده عموما کتاب هایی که خودشون چاپ کردن، چون اونها کتاب هایی که جای دیگه چاپ شده میگن آقا اینها دست توش خورده، ما بهش اعتمادی نداریم. اما کتاب هایی که خودشون چاپ کردن اونها رو دیگه نمیتونن، چون از زیر نظر شرایط علمی خودشون اینها گذشته. ایشون آقا در صفحه 98 عبارتشون اینه: محمد المهدی و هو محمد المهدی ابن الحسن العسکری ابن علی الهادی ابن محمد الجواد ابن علی الرضا ابن موسی الكاظم ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علی زین العابدین ابن الحسین الشهید ابن علی ابن ابی طالب و کنیته ابو القاسم وألقابه الحجة الخلف الصالح القائم المنتظر صاحب الزمان وأشهرها المهدي وصفته إنا كرواياتهم دارا وبوابه محمد بن عثمان وكان عمره حين توفي أبوه 5 سنين. أقول تأتينا مشجرات، إيشون خي نقطة مهمة، يق مشجرات أخيرا شاب شده که نسبشون منتهی میشه به کی آقا؟ به محمد المهدی ابن الحسن العسکری. اینها دروغ آقا، چون هیچ ثابت نشده که ایشون چی فرزند ذریه‌ای داشته باشه آقا امام زمان، هیچ ثابت نشده. و هذا امر یثیر العجب و یجعل التوقف و التحقیق فیه واجب و هو ما دفعنی لکتابت هذا. عبارت رو اینو مطمئن باشید، یه آدم نسابه خودشون هم قبولش دارن. فالامام المهدی اختفى فی سن مبکر والامر مسلم بین السنه والشیعه. این نکته مهمی است. یک نسابه میگه آقا مسئله اختفاش در 5 سال این چیه؟ مسلمه. حالا بله واقعا این مدت مونده یا نمونده این مسئله چهارمه. شما باید ثابت کنید آقا متولد شده، درسته پسر امام حسن عسکری هست، اما الان سنش آقا 1200 ساله، امکان داره بعد از 2000 سالم سنش چقدر میشه آقا؟ ها؟ چقدر؟ 3200 سال. امکان داره 12000 سال دیگه باشه. توقیت ما حق داریم توقیت کنیم یا حق نداریم آقا؟ پس وقتی سنش 15000 سال میشه چیکار باید بکنیم؟ وقتی سنش 25000 سال شد چیکار کنیم آقا؟ وقتی سنش 250000 سال شد چیکار کنیم؟ ممکنه یا ممکن نیست آقا؟ کسی میتونه اینو نفی کنه؟
خب این تا اینجا. بعد از اینکه به این ارجاع میدن، بعد میرن از کتاب یواقیت و الجواهر شعرانی که اون خیلی جا هست، ترجمه شو انشاءالله سروش هم چاپ کرده. کتاب یواقیت و جواهر مال عبدالوهاب شعرانیه که 973 مرده. دو تا نکته مهم این شعرانی برای همه شیعیان حتی ضد عرفا داره، با اینکه خب این شعرانی عارفه و تلخیص فتوحات مکی ابن عربی رو تو این یواقیت و جواهرش که به اسم طلای سرخ ترجمه شد آورده. دو تا نکته داره، ضد عارفانم بهش نیاز دارن. اون دو تا نکته اینه، یکی این آقای شعرانی عارف که از فتوحات نقل میکنه، از ابن عربی نقل میکنه که این محمد المهدی ابن الحسن العسکری الان که زمان من هست مثلا 700 سالش آقا، زمان خودشو میگه شعرانی. بعد میگه ابن العربی گفت اون امامی که حجت الله عند الخلق و فلان، اون امام زمانه، حیه، به دنیا آمده، فرزند امام عسکریه، من دیدمش. ابن عربی من دیدمش. الان سنش مثلا فرض کنید 500 ساله، 600 ساله. بعد شعرانی میگه الان زمان ما میشه 700 خورده ای. توجه کردید؟ خب مسلمه که نه شعرانی نه ابن عربی در محیط شیعی نیستن، یعنی مولدشون موطنشون شیعی نیست. حالا اگه بعدن هم تغییر کرده باشن که بعیده، تغییر مذهبی یعنی داده باشن خیلی بعیده، اینا شیعی نبودن حداقل اولش. پس برای اینکه این استبعاد مثلا سلفی ها رو کم کنه، یا یه آدم دیگه هم از غیر از مکتب ما همچین چیزی ادعا کرده، منتها قول نسابه مهمتر از قول اون یکی. بعد میگن خب
ابن عربی،
دو تا ابن عربی داریم، یکی قرن هفتم تقریبا که این همون عارف است که معمولا بهش میگن ابن عربی. این آقا خیلی مطالب مهمی داره،
عارفه،
ضد فلسفه عرفان ها باش مشکل دارن، بعضی مثل مرحوم فتوحات و فسوس و اینا، بعضی مثل حضرت امام عنایت بهش دارن، گاهی نقدش میکنن، ولی مثلا به گورباچوف که نامه نوشته حضرت امام میفرماد که مثلا ما چی داریم، میراث اسلامی، میگه میگه اما آثار شیخ اکبر که دیگه نمیفهمید، باید بیه قوم بیادت بدن، یعنی خودت به خودی نمیفهمی. امام تعلیقاتی به فسوس داره، گاهی دعواش شده با ابن عربی، ولی در کل خیلی قبولش داره، حرفای مهم هم انصافا زده. و خب این جریان هایی مثل جریان شیرازی خیلی تکفیرش میکنن به این جهت که بله به این جهت که امامو تکفیر کن. و حالا اینکه گاهی هم حرفای تو کتاباش هست، مثلا یه جایی میگه من رجبیون دیدم صورتشون مثل سگ بود، چی بود؟ اینا میگه آی منظور شیعیان اهل بیته. آثار ابن عربی خیلی دست خورده است برای محققین و نسخه شناسان، مسلمه که چون شخص مهمی بوده، شاید هیچ کتابی، شاید حتی قرآن به اندازه فسوس تفسیر نشده باشه. خب اینقدر این آدم مهمه، لذا خب دنبال این بودن که حرفایی که زده، مثلا بعضی جا نمیده امیرالمومنین، بعضی جا نمیده امام زمان، حرفایی زده خیلی حرفای خاصیه، سعی کردن اینا رو نابود کنن. و مثلا شهرانی 200 سال بعد از ابن عربی میاد میگه که ابن عربی گفتن امام زمان دیدن، تو خود میگه تو فتوحات گفته، اصلا این خلاصه فتوحات، ولی تو فتوحات امروزی نیست. یعنی عده رفتن یه بلاهایی سر این نسخ آوردن. یه چیزی هم تو آدم نرفته بگم، اون شهرانی نکته دومش که در همه میخوره اینه که یه کتابی داره اسم لطائف المنن، اونجا میگه که من رفتم شام قبری دیدم، مزار، نوشتن هاذهی قبر، رو عرض کنم خدمت شما که اگر اشتباه نکنم رقیه بنت الحسین. میگه من رفتم مثلا فرض کن یعنی همون زمان خودش حدود 460 سال پیش رفتم شام، یه قبری بود، مزار بود، مثل الان قبه و اینا نبود، که اونجا نوشته بودن قبر رقیه بنت الحسین. در واقع قدیمی ترین سند ما بر این که اونجا یه مرقد مزاری بوده مال همین آقای شهرانیه. عرض کنم خدمت شما که بعد از این دوتا سندی که آقای حیدری نقل میکنه، بعد میره سراغ چی آقا؟ سراغ بعضی از روایات که الان گوش میدیم.
شاب حق نه جلدی جلد ششم صفحه 51، حالا انشاءالله بعد اشاره میکنم. عبارت شیخ چیه ابن عربی؟
بزرگ عبارت شهرانی رو میخونه، بعد عبارت ابن عربی که اون تیکه های ازش رو حذف کردن داره توضیح میده.
انه لا بد من خروج المهدی علیه السلام در آخر زمان، برای چی؟ ها؟ مهدی خالد لا کن لا یخرج حتی تمتلئ الارض جورا و غلما فیملمها قفتا و عدلا. هل روایات که وقعت متفق علیه بین المسلمین. ولو لم يكن من الدنيا الا يوم واحد طول الله تعالى ذلك اليوم حتى يلي ذلك الخليفه. هذا الدنيا يجرو زمانك يجلا يجرو الروز بعد قرابان شام شده طولانی میکنه که ایشون خلیفه بشه، امام بشه، یلی ولی امر بشه. و هو من عطرة رسول الله متفق عليه من ولد فاطمة رضي الله عنها متفق عليه جده الحسين بن علي.
دقت میکنید دیگه، داره ابن عربی میگه او پسر کیه؟ از ولد فاطمه زهرا، از ولد حسین علیه السلام، نه از امام حسن.
حسین بن علی اینو حل کرد. و والده حسن العسکری اینو پس حسن ابن الامام علی النقی بن نون ابن محمد التقي بالتاء ابن الإمام علي الرضا ابن الإمام تامر سابا ابن الإمام علي ابن أبي طالب يواطه اسمه اسم رسول الله اسم أبيه
اون چیزی که نفس زکیه درست کرد دیگه نه، اسمش اسم رسول الله
يبايعه المسلمون بين الركن والمقام
در بین ركن و مقام باش بیعت
رسول الله في الخلق وينزل عنه في الخلق.
اینم عرض کنم امروز بحثا همینجا که دقیقه 13 و 9 ثانیه است نگه داریم. دیدید برای این که ببینید چه فضیلتی برای امام علی اکبر سلام الله علیه گفته امام حسین، اینجا ببین ابن عربی که دارنده امام زمان صحبت میکنه میگه شبیه به امام به پیغمبر فل خلق و ینزلو یه پله پایین تر در خلق، در حالی که یعنی خیلی فهم اینی که یه فردی بخواد اشبه به پیغمبر باشه در خلق و خلق و منطق میشه، یعنی خود پیغمبر باشه، این قابل فهم. ابن عربی با که عارفه و آدم زیاد دیده و انسان کامل قبول داره میگه چی؟ عبارت دیدی؟
پیامبر و علم فلعلا خلق عظیم یک و والده یک هم آمه اسمه
اینجا نگاه کنید یشبه رسول الله فی الخلق چون در مورد یعنی شبیه پیغمبر در خلق بعد در خلق قبول نمیکنه ینزل عنه فی الخلق تالیه تل بشه نمیگه که همونطور یشبه فی الخلق و الخلق ببینید چی گفته امام حسین برای از در اکبر سلام الله علیه نسان از در اکبر صلوات بفرستین انشالله از باقیش اگر باز گوش کردید میگید اگر نه که همجوری بحث رو میبریم جلو